بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. بحث رسید به سر بحث وقف، کتاب وقف. وقف انشایی است که متضمن تحبیس عینه و آزاد گذاشتن ثمره، یعنی اصل یک چیزی محبوس میشه ولی ثمراتش آزاده، که گاهی ازش تعبیر به صدقه میشه و وقف مشروعه و در این که عقد یا ایقاع اختلافه. گاهی اوقات وقف موقوفون علیهن داره که در این صورت ارکان وقف میشه واقف، این موقوفه و موقوفه علیه. گاهی اوقات هم نداره که دو رکن بیشتر نداره که عبارت باشه از واقف و این موقوفه. اینکه وقف مشروعیت داره واضحه و اینکه صدقه تعبیر شده تو روایاتی به کار رفته. ما سه تا عنوان داریم، یکی لفظ صدقه. لفظ صدقه در واقع مشترک بین سه تا عنوانه: وقف و حبس و صدقه. وقف این است که این از ملک واقف خارج میشه، ولی اون شخصی که به اصطلاح موقوفون علیه هست، او حق نداره که نقل و انتقال بده، بفروشه، هبه کنه. بس از ملک واقف خارج میشه، ولی نسبت به تصرف در اصل مال که او رو کسی بخواد بفروشه و یا هبه کنه حق وجود نداره. و حبس این است که این بر ملک حابس باقی میمونه و تملیک میکنه منفعت رو، و منفعت رو کسی میتونه ازش استفاده ببره، شبیه مثلا اجاره که اونجا با اجرت بود، اینجا به صورت مجانیه. و صدقه هم این است که این به ملک متصدق و علی در میاد و میتونه هر گونه که میخواد در او تصرف کنه. گاهی اوقات هم صدقه در مورد زکات به کار میده. اما در بحث مستندات نکته ای که اینجا هست اینه که آیا وقف درش قبول شرط یا نه؟ بعضی گفتن شرط، یکی به این دلیل که وقتی ما قبول نباشد ما نمیدونیم آیا این اثر داره یا نه، استصحاب میکنیم عدم ترتب اثر رو. و دوم این که اگر چیزی بخواد به ملک دیگری بدون اذنش وارد بشه، این خلاف قاعده سلطنت انسان بر خودش هست. مصنف میگه به نظر ما این وجوه درست نیست، بلکه ما دلیل میتونیم بیاریم که قبول شرط نیست، و اون اینه که در روایات گفتن که الوقوف تکون و علا حسب ما یوقف و اهلا انشاءالله. وقتی که میگه که وقف طبق نظر واقفه، یعنی وقتی که یه چیزی وقف برش صدق کرد و با کیفیت خاص وقف بود، در این صورت احکام وقف بر او مترتبه و چیز دیگری درش شرط نیست. خب عرفاً هم همین که شخص واقف وقف کرد، شخص واقف وقف کرد، وقف تحقق پیدا میکنه، دیگه نیاز به قبول نداره. روایت هم باز هست که در اونجا اشاره‌ای نشده به بحث قبول، و سیره متشرع این بوده که وقف میکردن و منتظر نمیشدن که طرف قبول بکنه. و وقتی ما این ادله رو داشته باشیم دیگه نوبت به استصحاب و قاعده سلطنت نمیرسه. البته خب مطلب بعدی این است که وقف گاهی اوقات موقوف علیه داره، گاهی اوقات نداره. اونجایی داره که این موقوف از ملک واقف خارج میشه و در ملک موقوف علیه داخل میشه. گاهی اوقات هم هست که نه، واقف از واقف عین موقوفه رو از ملک خودش خارج میکنه ولی در ملک دیگری داخل نمیشه، یعنی موقوف علیه نداری، مثل مساجد و اینها. اما مثلا در وقف بر مثلا اولاد و فقرا و علما، اینجا موقوف علیه داریم، یعنی وقف از ملک واقف خارج میشه در ملک اونها داخل میشه. شرایط وقف: در وقف شرط هست که او رو ابراز بکنن به هر نحوی که دلالت میکنه و صرف نیت کافی نیست. و میتونه با معاتات هم واقع بشه. مثلا یه نفر به قصد وقف میاد فرشی رو به متولی مسجد یا امامزاده میده و یا مثلا میاد اونجا پهن میکنه، همین وقف محقق میشه با قصد وقف. و آیا در وقف قصد قربت شرطه یا نه، این اختلافیه. و وقف اگر بخواد لازم باشه باید قبض صورت بگیره. حالا بحثی که آیا قبض شرط در لزوم یا در صحته، و البته لازم نیست قبض به نحو فوریت باشه. و اگر قبض به افراد مختلفی بود، همون طبقه اول که بیان و قبض بکنن کفایت میکنه. در وقف تعبید شرطه، پس اگر به مدت محدودی باشه این وقف نیست. و عین موقوفه باید به گونه ای باشه که بشه ازش استفاده کرد با بقای عین. پس وقف خوردنی ها و آشامیدنی ها اینها درست نیست. و موقوف علی باید وجود داشته باشه، پس وقف بر معدوم صحیح نیست. اما اینکه گفتیم که در وقف صرف نیت کافی نیست و باید ابراز هم صورت بگیره، چون که باید وقف به نوعی صدق بکنه دیگه. حالا چجوری صدق بکنی؟ به هر نوعی که میخواد، حالا با زبان فارسی باشه، عربی باشه، به هر نفعی که باشه باید این بروز پیدا کنه. و اینکه وقف با معاتت هم تحقق پیدا میکنه، چون الوقوف تکون علی حسب ما یوقف اهلها اطلاق داره و سیره متشرع بر این بوده که حتما نمیگفتن باید صيغه خاصی جاری بشه. و در مورد اینکه وقف قصد قربش در شرطه یا نه، بعضی گفتن شرطه، چون گفتن وقف صدقه است، هر صدقه هم قصد قربت در شرطه. ولی جواب این حرف اینه که هر وقفی صدقه نیست. صدقه ممکنه نوع خاصی از وقف باشه که قصد قربت در شرطه. و به نظر ما چون الوقوف تکون علی حسب ما یوقف اطلاق داره، نیازی دیگه به اینکه ما بخوایم اثبات کنیم که حتما قصد قربت شرط در وقف نداریم. همین که عرفاً یه چیزی وقف بود دیگه به نظر واقفشه ولو قصد قربت درش نباشه. و اگه کسی بخواد بگه که بدون قصد قربت به استصحاب عدم ترتب اثر تمسک میکنیم، این حرف قابل قبول نیست، چون استصحاب اصل فقاهتیه. وقتی ما اصل اجتهادی به نام اطلاق داریم که اطلاق الوقوف این رو میگه، دیگه نوبت به اصل فقاهتی و اصل عملی نمیرسه. و از طرف دیگه سیره متشرع بر این بوده که گاهی اوقات برای نفع بچه هاشون وقف میکردن، اینجا خب قصد قربت ممکن اصلا نداشته باشه. قبض آیا شرط هست یا نه؟ در اینکه فعل جمله شرطه اشکال نیست. یعنی اگر وقفی بدون قبض صورت گیره، واقف میتونه رجوع بکنه. منتها بحث اینه که وقف شرط در صحت و انتقال است یا شرط در لزومه، که فایدهش هم اونجاییه که اگر شرط در صحت و انتقال باشه، پس تا وقتی قبض صورت نگرفته منافع مال واقفه. اگر شرط لزوم باشه، نه، از لحظه که وقف تحقق پیدا کرد ولو هنوز قبض صورت نگرفته، اون نما و اون فواید مال موقوف علیه هست. مشهور گفتن صحته، ولی تو روایات بیشتر از لزوم بر نمیاد. و از اطلاق الوقوف هم میشه استفاده کرد که وقف صحیحه ولو بدون قبض، اما بدون قبض لازم نیست. البته یه مقدار بالاتر مصنف میگه از الوقوف تکون علی حسب ما یوقف اهلها اینجور استفاده میشه که وقف هم صحیحه و هم لازمه بدون اینکه شرط قبض درش وجود داشته باشه. و اون روایات قبلی که بحث قبض رو مطرح کردن، نهایتا میتونن شرط در لزوم رو اثبات بکنن. پس در نهایت ما برای اینکه بین دو دسته روایات جمع کنیم، میگیم که وقف بدون قبض صحیح است ولی لازم نیست. و در وقف خاص قبض شرطه، و در اوقاف وقف عام در اونجا دیگه نیازی به قبض نداریم اصلا. و این طبق قاعده هم است دیگه، چون اصل شرطیت قبض خلاف قاعده بود، اصل عدم شرطیتش بود دیگه. و اینکه فوریت شرط نیست به خاطر اطلاق نصوصه، و اینکه اگر چند طبقه بودن موقوف علیه طبقه اول کفایت میکنه در قبض، چون همه که نمیتونن قبض کنن، پس وقتی همه نمیتونن قبض کنن قبض جمعی طبقات شرط نیست. و در مورد اینکه آیا ابدیت در مفهوم وقف شرط یا نه، یعنی باید حتما به صورت ابدی وقف کنن یا نه، چند تا استدلال آوردن. بعضی ها میگن مفهوم وقف منوط به همینه. دلیل دومشون اینه که وقوف ائمه به صورت ابدی بوده، و دلیل سومشون اینه که بدون اینکه ابدی باشه ما شک میکنیم که آیا اثر مترتب میشه یا نه، استصحاب میکنیم عدم ترتب اثر رو. مصنف میگه این ادله قابل قبول نیست. اینکه میگید مفهوم وقف وابسته است به ابدیت، اینو ما ثابت نشده برامون. اینکه میفرمایید وقوف ائمه به این صورت بودن، این انحصار رو نمیرسونه، یا شاید یه شکل وقف اینطوریه، شاید اشکال دیگه هم داشته باشه. و اینکه میگید استصحاب میکنیم وقتی اطلاق الوقوف هست، الوقوف تکون الاسباب ما یوقف اهلها، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. پس شاید مهمترین دلیلی که باشه اینجا اجماع، اگه اجماع تازه تمام باشه اینا. اما اینکه اگر وقفی به صورت موقت بود این باطله و حتی به صورت حبس هم واقع نمیشه، به چه دلیل هست؟ به دلیل اینکه خب این شخص قصد وقف کرده، پس چطور ما بگیم اینجا حبس واقع میشه؟ برخلاف اعتقاد او که نمیشه واقع بشه. اما بعضی هم میگن نه خیر، واقع میشه به خاطر اینکه این همین که وقف موقت رو قصد کرده معناش اینه که حبس رو قصد کرده، حالا اسمش رو نیورده، ولی خودش رو که مد نظرش بوده در واقع حبس رو نیت کرده دیگه، پس طبق قصدش واقع میشه. اینجا ممکنه کسی بگه که اصلا وقف و حبس با هم متباینن، چون در وقف این موقوفه از ملک واقف خارج میشه و در ملک موقوف علیه داخل میشه، ولی در حبس این بر ملک محبس و حابس باقی میمونه. جواب این حرف اینه که اینکه این از ملک واقف خارج میشه، این مقتضای وقف از اون جهت که وقفه نیست، بلکه این به خاطر تعبیده، یعنی چون ابدیت رو میاره، اون ابدیت باعث میشه که از ملکش خارج بشه. و وقتی که ابدیت رو قصد نکرده از ملکش هم خارج نمیشه، بس به صورت وقف درسته، ببخش به صورت حبس درسته، یعنی وقف موقت کرد به صورت حبس واقع میشه. اما اینکه اگر کسی وقف کرد بر کسانی که منقرض میشن آیا این درسته یا نه، بعضی هم میگن به صورت وقف درسته، بعضی هم میگن به صورت حبس، بعضی هم میگن باطله. مصنف میگه به نظر ما اینه که به صورت وقف درسته، و به دلیل اینکه تنها دلیلی که میگفت که در وقف باید ابدیت باشه اجماع بود. خب اجماع هم نهایتا اینو میتونه ثابت کنه که وقف نباید زماندار باشه. اما اینکه مثلا طرف بگه تا چهار نسل من وقف میکنم، این که زماندار نیست که. نهایتا اینه که اجماع چون دلیل لبیه به قدر متیقن اکتفا میشه. قدر متیقن هم اونجاییه که موقت باشه، یعنی زماندار باشه. اما اگر بر چند نسل وقف کرد، اینجا دلیلی بر بطلانش نداریم. و اینکه عین موقوفه باید باقی باشه و بشه ازش استفاده کرد، به دلیل اینکه مفهوم وقف همینه که عین محبوس میشه، ثمره آزاد گذاشته میشه، پس عین باید قابلیت حبس رو داشته باشه که بشه ازش استفاده هم کرد. اینکه موقوف علیه آیا باید موجود باشن یا نه، گفتن بعضیا بله به چند دلیل. دلیل اولشونه که وقف تملیک به معدوم که امکان نداره، که معقول نیست که، چون ملکیت صفت وجودیه، پس باید یه محلی داشته باشه که در او وجود پیدا کنه. دلیل دومشونه که قبض شرط در صحت وقفه، معدوم چجوری میخواد قبض بکنه، امکان قبض درش وجود نداره. ما مصنف میگه این دوتا دلیل قابل قبول نیست. این که میگید که ملکیت یه امر وجودیه پس باید به امر موجودی قائم بشه، میگیم ملکیت یه امر اعتباریه. جواب ما اینه که ملکیت یه امر اعتباریه و اعتبار سهل المعونه است، دست خودمونه. میشه شخص معدوم رو انسان مالک فرض کنه، اعتباره دیگه. و دوم اینکه گفتید قبض شرط در صحت وقف آدم معدوم، چجوری میخواد قبض بکنه؟ جواب ما اینه که فوری لازم نیست که در قبض حتما فوریت صورت بگیره، فوری قبض صورت بگیره. نه، اینجا خب یا صبر میکنیم هر وقت به دنیا اومد قبض میکنه، یا اینکه به هر حال حاکم شهر یا ولی یا متولی و قبض میکنن. احکام وقف، وقتی که وقف تحقق پیدا کرد، واقف نمیتونه کیفیت وقف رو تغییر بده، واقف دیگه بیگانه میشه. میتونه البته تولیت برای خودش یا برای دیگری یا برای خودش و دیگری قرار بده، بلکه میتونه به گونه حق برای متولی قرار بده که این متولی هم اگه خواست مثلا یه متولی دیگری رو مشخص کنه، و اگر متولی مشخص نشده نوبت به حاکم شهر میرسه، البته در صورتی که وقف به نحو تملیک نباشه. اگه تملیک باشه که دیگه متولی نمیخواد. و متولی هم که به کارهای وقف رسیده میکنه مستحق اجرت مثله اگر به نحو مجانی قرار داده نشده باشه. و اگر به حرم یکی از ائمه چیزی وقف شد در مساله او مصرف میشه، و اگر چیزی بر خود ائمه وقف شد در اون چیزی که باعث ذکر و زنده کردن ذکر اونها میشه مصرف میشه، و اگر چیزی بر مسجد وقف شد و خراب شد یا تو اون مسجد به درد نمیخوره، چون مثلا یا مسجد مردم خیلی بهش رفت آمد ندارن، یا مثلا تو اون مسجد دیگه مثلا بخاری نفتی به درد نمیخوره، اون توی مسجد دیگه استفاده میشه اگه امکان داشته باشه. اگر نداشته باشه تو هیچ مسجدی، تو کارهای خیر و نیکی که نزدیک به مسجد هستن و شبیه مسجد هستن استفاده میشه. عین موقوفه هم نمیشه فروخت مگر در چند جا. یکی وقف به گونه‌ای خراب بشه که بترسیم که ازش نشه کلن استفاده کرد، یا استفادهش به قدری کم باشه که ملحق به عدم میشه. مورد دوم که به وقف به موقوف جایزه اینه که واقف گفته باشه که هر وقت فروختنش به صلاح بود بفروشید، یا اگر مثلا احتیاجی به ثمنش بود بفروشید. مورد سوم اینه که اختلاف شدید بین موقوف علیه این باشه، به گونه ای که امکان داشته باشه که افرادی از بین برن یا اموال از بین بره. و مورد چهارم اینه که واقف احراز کنه که، یعنی این مطلب احراز بشه که واقف در هنگام وقف عنوان خاصی در نظر نگرفته، بلکه ببخشید مورد چهارم این است که بدانیم که واقف یه عنوان خاصی رو در نظر گرفته که الان عنوان دیگه محقق نمیشه. مثلا فرض عنوان مدرسه یا اینها در نظر گرفته بود، الان دیگه این از حالت مدرسه در اومده، خب اینجا هم میشه فروغ. و مورد پنجم اینه که وقتی یک احوالاتی برای اون عین موقوف پیش بیاد که باعث بشه که اون خراب بشه و نشه ازش استفاده کرد و نشه بعد از اون دیگه فروخت، اینجا باید زودتر فروخت که این کلن از بین نره. این البته در غیر مساجد بود، اما مساجد فروختنش به هیچ وجه جایز نیست. متصدی بیعم اون متولی که منصوب از جانب وقف برای اداره شؤون وقف، اگرم نباشه حاکم شرعه. و اگر بیع عین موقوف جایز بود و فروخته شد، ثمنش رو مصرف میکنیم در اینکه عین دیگری که نزدیکتر باشه به موقوف علیه خریده بشه و طبق همون وقف اولی وقف صورت بگیره. اما مستندات بعض این که چرا حاکم شهر متولی میشه وقتی متولی مشخص نکرده باشه؟ چون بالاخره وقف یه متولی میخواد. حالا حاکم شهر باشه عدول مؤمنین قدر متیقن حاکم شهره، اما اگر به نحو تملیک باشه متولی نمیخواد، چون دیگه اینجا مالک داره دیگه. و اینکه متولی استحقاق اجرت پیدا میکنه اگر به صورت مجانی قرار داده نشده باشه، به دلیل اینکه سیره عقلا به این است که وقتی یه نفر عملی رو به نحو مجانی انجام نمیده، این باعث ضمان میشه و استحقاق اجرت المثل پیدا میکنه. و اینکه گفتیم میشه موقوف علی رو فروخ در صورتی که در مورد اول گفتیم که وقت به گونه‌ای خراب بشه که به ترسیم نشه ازش استفاده کرد. در اینجا اینجور دلیل آوردن که اینجا ما مانعی بر وقت نداریم و چون اینجا، یعنی در واقع مرحوم شیخ انصاری اینگونه گفته که آیا در جایی که وقف خراب بشه و نشه ازش استفاده کرد و بترسیم که کلن از بین بره، آیا میشه فروخ یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری گفته که اینجا نمیشه، به اصطلاح اینجا به چه دلیل ما نفروشیم؟ اون چیزی که اقتضا میکرد عدم جواز بیع رو یا اجماع بود یا روایت بود یا الوقوف تکون علی حسب ما یوفى اهلا بود، یکی از این ستا باعث میشد که ما نتونیم وقف رو بفروشیم. اما هیچ کدوم از اینها اینجا پیاده نمیشه در مورد اول که وقف رو میترسیم خراب بشه و نشه استفاده کرد. هیچ دلیلی بر منع از بیع وجود نداره، چون عدم جواز بیع یا اجماع بود که اجماع دلیل لبی قدر متیقن مال غیر از اینجاست، یا دلیل روایت بود که روایت از چنین چیزی انصراف داره، یا دلیل الوقوف که اینجا الوقوف نهایتا میگه که باید اون کیفیتی که در وقف واقف در نظر گرفته رعایت بشه، ناظر به این مورد دیگه نیست. پس وقتی ما دلیلی بر منع از بیع نداشتیم، میتونیم اینجا تمسک کنیم به اطلاق ادله مشروعیت بیع و ما عین موقوفه رو در صورتی که میترسیم خراب بشه بفروشیم. مصنف میگه تازه یه حرف دیگه هم میتونیم بزنیم که واقف واقعا اینجا اگه خودش بود اراده بیع میکرد و در طبق نظر او هم داره انجام میشه کار. و اما اینکه در مورد دوم به جایزه، برای اینکه خب وقتی واقف خودش مد نظرش بوده طبق الوقوف تکون علی حسب ما یوفى اهلا اینجا پیاده میشه و میتونیم وقف رو بفروشیم. و در مورد سوم روایت داریم، در مورد چهارم هم که اختلاف نفوس و اینجور چیزا، در مورد چهارم، مورد چهارم عبارت بود از اینکه بله احراز کنیم که واقف عنوان خاصی رو قصد کرده و اون عنوان از بین رفته. میگه خب اینجا هم از همون اول واقف یه عنوان خاصی رو وقت در نظر گرفته، معلومه که اگر اون عنوان از بین رفت دیگه این بحث وقف و اینا هم منتفی میشه. و در مورد مساجد هم که گفتیم بیش جایز نیست، چون کسی مالکش نیست که بخواد بفروشه. و اینکه متصدی بی کی باشه، خب اگه متولی است متولی، اگر نیستش حاکم شهر، چون بالاخره بی باید از طرف یه مالکی باشه دیگه، از طرف کسی که ولایت داره باشه دیگه، پس اونم یا متولیه یا حاکم. اگرم نبود اینجا به فضولی واقع میشه که بالاخره باید رضایت متولی حاکم به دست بیاد. میرسیم به احکام حبس. حبس انشاییه که متضمن تسلیط دیگری است بر شیئی تا از منفعتش استفاده ببره، یا به صورت مطلق یا در سالهای معینیه و در حبس بر ملک با مالکش باقی میمونه و محبس علیه هم حق نداره که او رو بفروشه و اینها، و به لفظ تحبیس و اینها واقع میشه. حالا اگر حبس مربوط به چیزیه که قابل سکونته، اینجا اصطلاح سکنا هم به کار میره و سکنا هم یه نوع حبسه که در سکنا شخص انشاء میکنه این مطلب رو که یه نفر حق سکونت داشته باشه در جایی، ولی اونجا به ملک مالک اصلیش باقی میمونه. و حبس اگر یه مدتی درش مشخص شده باشه، مثلا یک سال، بهش رقبا میگن. و اگر در حبس گفته باشن محدود به عمر حابسه یا محبس علیه، بهش عمرا میگن. پس اگر حبس قابل سکونت باشه بهش سکنا میگن، اگر محدود به مدت معینی باشه بهش رقبا میگن، اگر محدود به عمر یکی از طرفین باشه بهش عمرا میگن. و اینا همشون عقدن، احتیاج به قبول دارن و در تحقق لزوم قبض شرطه. اگر قبض صورت نگیره میتونه شخص رجوع بکنه. روایاتی در این زمینه داریم. میرسیم به احکام صدقه. صدقه به معنی اخص. صدقه به معنی اخص احسان به دیگری است به قصد قربت و احتیاج به ایجاب و قبول داره و قصد قربت در شرطه. و غیر سید به سید میتونه به اصطلاح صدقه بده، چون اینجا منظور صدقه مستحبیه، و به غنی هم میشه صدقه داد. اما در اینکه در صدقه آیا قبول شرطه یا نه، مصنف میگه اگر به نحو تملیک باشه قبول میخواد، ولی اگر به نحو بذل و احسان باشه اذن در مصرف کافیه و نیاز به قبول نداره. و شاید از مصادیق صدقه بشه این کارایی که مردم داوطلبانه مثلا به حسینی ها و مناسبات دینی اینا کمک میکنن یا تزویج مؤمن، اینا رو هم بشه به اصطلاح همون صدقه حساب کرد. یا مثلا به صندوق های خیریه افراد کمک داوطلبانه میکنن، اینا رو میشه صدقه حساب کرد. خب بحث کتاب وقف هم تمام شد و فقه 6 هم تمام شد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.